بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي امام راحل و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که به عتب بوسی از سامن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین شرفیاب بشم و به برکت زیارت این بزرگوار خدمت شما عزیزان که نور چشمان رهبری و مایه امید آینده انقلاب هستید حضور پیدا کنم و کمترین کار عرض ارادتی داشته باشم. اگه خدا توفیق بده چند جمله هم مزاحمتون باشم. عرضم از اینجا شروع میکنم که آینده برای انسان مثل یک سفری است که آدم به سوی یک مقصدی در پیش داره. همه آدمای عاقل میدونن که اگر کسی در سفر باشه باید بدونه مقصد کجاست. بعد که مدانس مقصد کجاست بدونه راهش کجاست. در بین راه چه پیچ و خمهایی، فراز و نشیبهایی هست، آدم خودش آماده کنه که لوازمی لازم است تهیه کنه که بتونه این سفر رو طی کنه و مقصد برسه. ما اگه آینده خودمون را، چه آینده دنیامون را، چه آینده اصلی را که بی‌نهایت هست در نظر بگیریم، باید بدونیم کجا داریم میریم. کجا شایسته است که بریم، ارزش داره که بریم. بعد اینکه تشخیص دادیم کجا باید بریم، بعد ببینیم راهش چیه. عوضی نریم این وقت باید از سمت راست بریم و راه چپ را انتخاب کنیم. بعدش هم لوازم این راه چیه، که برفی، کولاکی، چیزی هست، لباس گرم برداریم، غذایی لازمه برداریم. اینا همه میشه مندرج در مقوله شناخت. هدف کجاست، راه کجاست، لوازم راه، این را باید بشناس. خب اگه اینا را شناختیم حتما به مقصد میرسیم، کارمون درسته دیگه. اگر همه اینا رو خوب دانستیم و نقشه دقیقشم را داریم و کروکیش و نقشه های دقیق و همه چیزم برامون آماده است، ما حالش رو نداریم، حالا بخوابیم ببینیم چی میشه. مقصد اینکه یه جایی بود، یه سبز و خرمی بود، چوب آبی بود، سایه درختی بود، یه درخت گلابی هم بود مثلا، بعد جایی نیست آدم تماشایی بکنه، صدای آبی، سایه درختی، یه غذای طبیعی خوبی. حالا بخوابیم امروز، فردا، دیر نمیشه، وقت زیاد. ظاهرا اینم به جایی نمیرسه. غیر از شناخت یه اراده جدی میخواد برای حرکت. اگه سختی های راه داره آدم باید سختی ها رو به جان بخره، خودش آماده کنه که سختی را تحمل کنه تا برسه، و الا با دانستن و نقشه برداری و اینا به جایی نمیرسه. پس شرط دوم این است که اراده قوی داشته باشه آدم برای حرکت. چیزایی که مانع حرکتش میشه مثل تنبلی، سستی، چرت، خواب، گپ زدن، جوک گفتن، بیکار آدم بشینیم حالا تا ببینیم چه میشه، باری به هر جهت به جایی نمیرسه. خب اگه به ما گفتن که آقا این راه یه پیچ و خم هایی داره، بالاخره سختی هایی داره، ما هم اجمالا تصمیم گرفتیم که مقدار اینا را تحمل کنیم، اما حالا رسیدیم سر پیچ، این نقشه را وقتی میخوان تطبیق کنیم نمیدونیم میگه باید این طرف بریم یا این طرف، راست و چپ را با هم اشتباه کردیم، علامت های آ و بی را با هم درست تشخیص نمیدیم، نمیدونیم باید کجا رفت. یا یه خود مثلا نقشه ها مبهم هست، درست تشخیص نمیدیم. در تشخیص اون نقشه بر شرایط عینی خارجی این هم باید یک بینشی داشته باشیم. راه خدا و دین و راه نهایت آدمیزاد همین سه چیز لازم داریم. اول معرفت، شناخت، هدف کجاست، خدا ما را برای چی آفریده، از چه راهی باید بریم. الحمدلله خدا به ما مرحمت کرده، اسلام رو شناختیم، خدا رو شناختیم، میدونیم باید دستورات اسلام عمل کرد تا برسه آدم به سعادت. البته هرچی بیشتر و بهتر بشناسیم احتمال خطامون کمتر، ولی الحمدلله هممون کلیات رو میشناسیم، راه دین رو باید رفت. دوم مسئله اراده و حزم جدی است، یه خود سخت‌تر از اولی. چون انگیزه هایی برای آدم پیدا میشه که با اون راهی که خدا پیغمبر برای آدم تعیین کردن همیشه همسو نیست. به زبان دین یه هوس های نفسانی داریم ما. نفس ما یه چیزایی رو میخواد که دین نمیپسنده. حالا چرا اینجور هست اون بماند، بحثش طولانی میشه، وقت شما رو زیاد نگیره. بالاخره همه میدونیم خیلی چیزا در دین هست باید انجام بدیم، اما حالش رو ندیم. خیلی چیزا میگن نکنید، اما ما دوست داریم، مخصوصا اگه عادت کرده باشه خیلی سخت. اون اولی شد معرفت، دومی شد باید به زبان دین، به فرهنگ دینی میگیم تقوا. آدم یه ملکه‌ای داشته باشه، یعنی یک صفت ثابتی داشته باشه که بناش بر اینه که کارهای درست انجام میده، کار خطا نکن. این دو تا شرط برای ما حاصل میشه که بتونیم راه خدا رو بریم. اما باز گاهی میبینیم کسانی با اینکه شناخت‌های خوب داشتن، درس خیلی خوندن، چه بسا مثلا مجتهد شدن، آدمای با تقوایی هم بودن، خیلی ساده زندگی میکردن، در زندگی فردیشون خیلی با تقوا، اهل عبادت، روزه، نماز، ذکر، ورد، زیارت عاشورا، اما در یه جاهای خطاهای عجیبی کردن. یه چیز دیگه هم میخواد که اون سومی بود، در فرهنگ دینی این اسمش، البته حالا آشنا شدیم ما وقتی که ما تمثال شما بودیم اسمش بلد نبودیم. خدا انشاءالله سایه مقام معظم رهبری را کم نکنه، اسمشو به اون یاد داده. اسمش بصیرته. درس خونده آدم، بنا هم داره که عمل کنی، اما اشتباه میکنیم. راست و چپ رو با هم اشتباه، یا ساده هست گولش میزنه، اطرافیانی داره، نزدیکانی داره، براشون چنان وانمود میکنن که فریب. من میخوام در این جمعی که هستیم، چون من زیاد از جوان ها دیدم راجع به این بیشتر سوال میکنن، میخوام چند دقیقه راجع به این صحبت کنم. بصیرت یعنی چی؟ چطور پیدا میشه؟ اونایی که ندارن چرا ندارن؟ اونایی که خدا بهشون داده چطور شده دادی؟ ما باید چیکار کنیم؟ بصیرت یه واژه عربی است که از ماده بصر هست، یعنی بینایی. منتها در زمان عربی این خصوصیت هست که گاهی مصدرها یا مشتقات طوری هست که موارد خاصی را شامل میشه. قرآن یک بینایی ظاهری قائل هست برای آدمیزاد، با این چشا دیده میشه. اینجا ابصار به کار میبرند عملش را، چشمم را میگم بصر، جمعشم میگم ابصار. کسی که چشمش مثل من ضعیف نیست و خوب میبینه دو اینا، این میگن یبصر، ابصار میکنند، میبینه. ثلاثی مجردش هم در قرآن به کار رفته و بصرت بیه و سره بیهیم و سره هم بکار رفته. این دیدن ظاهریست با این چشم. اما قرآن میگه یه جور دیگه ما بینایی هم داریم، ولی این چشم نیست. این هم از چیزای عجیبیه که ما در قرآن باش مواجه میشیم، چون خیلی مأنوس نیستیم، خیلی هم روش کار نمی کنیم. حالا شاید تو همین جلسه من بعضی از این مفاهیمی که یه خود نامعنوسه برای ذهن ما، خیلی جدی نمیگیریم، اشاره میکنم. یکیش همینه. این هم میگه بصیرت. میگه آدم یک عامل دیدن دیگری داره در باطنش. گاهی تو فارسی هم مقدسه نام میگن چشم باطنی و اینا. میگه آدمیزاد یه چشم باطنی هم داریم. اونا در فارسی ما عملش رو میگیم بینش. اون که با چشم میبینیم میگیم بینایی. یه فرقی، هر دوش اسم مصدره، ولی در فارسی هم یه فرق ها میذاریم بین ابصار و بصیرت. به هر حال قرآن اومده هم چیز رو مطرح کرده و که بعضی آدم ها هستن که اینا بصیرت دارن، دیگران نمی دونند، اشتباه می دونند. به هر حال این مفهوم از همون مفاهیمه که خیلی ما جدیش نمی گرفتیم و خدا انشاءالله سایه و مقام معظم رهبری را استدام بداره و بر غلو درجات ایشون و برکات ایشون بیفزایی. ایشون این مفهوم را زنده کردن در فرهنگ امروزی ما. کلمات علمای دیگه و اینا هم خیلی اونچنان بهش بها داده نشد، ایشون زیاد روش تکیه میکنه. برای یه چیزیه، چیه؟ ادعای قرآن اینه که ما غیر از این دیدن ظاهری که با چشم میبینیم و شنیدن ظاهری که با این گوشمون میشنویم، یک دیدن و شنیدن باطنی داریم. و خیلی به سن و اینا مربوط نیست. جوان باشه پیر باشه، ممکنه جوان باشه نداشته باشه پیر داشته باشه، یا بالعکس. اون یه عامل دیگری داره. برن اون دوتا عامل که اول گفتم چیا بود؟ یکیش معرفت بود و یکیش تقوا. از مجموع مبانی دینی اینجور برمیاد که این دوتا عامل با هم جفت بشن و در مقام عمل تأثیر کنن، یه زمینه‌ای برای آدم پیدا میشه که این سومی دارش پیدا میشه، زمینش پیدا میشه. حالا یه نکته بین پرانتز بگم، ما خدا نعمت‌هایی که بهمون میده اول یه مایه ایشو بهمون میده، بعد کمک کمک رشد میکنی. همه نعمت بچه کوچولو شیرخوار تا یک جوان قوای بدنیش تدریجا رشد میکنه. مایه عقل در آدمیزاد هست، مثلا از سن 7-8 سالگی یواش یواش به قول روانشناسا قدرت تجرید و تعمیم در آدم پیدا میشه، کم کم عاقل میشه، مایه های جوانه های عقل دارش ظاهر میشه تا به سن تکلیف و اینا که میرسه در حدیست که مکلف میشه و باید وظایفی را انجام بده. ولی خب این عقل در همه یکسان نیست، خیلی ها مایه عقل دارن اما عقلش رو به کار نمیگیرن. اتفاقا با همین تعبیر در قرآن داریم، لهم قلوب لا یفقهون و لهم اعین لا یبصرون، چشم دارن اما به کار نمیگیرن ببینن. شما از آدم سراغ دارید چشم داشته باشه چشمشو ببنده نبینه؟ خدا میگه هستن اینجور آدم هایی، باید باید چشمی چیزایی رو ببینند و نمیبینند. ولی هم آذانون لا یسمعون، گوش دارن اما گوششون ها اونجایی که باید به کار ببرن بعضی شرا بشنون بدهکار نیست، نمیشن. بعد میفرمون اولایک کل انعام، اینا مثل چهار پا میده، خدا عقل بهشون داده ها، لهم قلوب اما لا یعقل. اون عامل معرفت که حالا خودش از عقل و وحی پیدا میشه و اینا تفصیلش احتیاج به خود داره آموزش داره، اگر اون بود و ما هم قدر اون معرفت دونستیم و هرچی یاد گرفتیم عمل کردیم، بنا گذاشتیم که تخلف نکنیم، یه مایه‌ای در ما پیدا میشه، یه اسم قرآن روش گذاشته، اونم اسمش نامعنوسه برای ما. ولی زمان معمولا تو بحثا اینا هم من کمتر دیدم جایی صحبتی شد و بحث بشه. میگه اول من کانم میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. میگه یک کسی مرده بود، مرا زندش کردیم. فکر نمی کنم منظور این مرده هایی باشه که میرن خاک میکنن و اینا، اینا که زنده نمیشن، ندیده من زنده میشن. میگه یک کسی که مرده بود و او را زنده کردیم، وقتی زنده کردیم یک نوری براش قرار دادیم که به وسیله این نور در جامعه زندگی کند و راهش را پیدا. سوال میکنه آیا یه همچه کسی با یه آدمی که مرده است چیزی را نمیبینه، حیاتی نداره، نوری نداره، در ظلمت فرو رفته، یکسان؟ سوالی است. بعضی آموزه های قرآن اینجوریه، خدا بعضی مطالبه به صورت سوال به خود ادوان استفهام انکاری، یعنی جوابش منفی است، همه میدونن اینجور نیست. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، کور و بینا یکسانه؟ نه، معلومه. اینم میگه آیا کسی که مرده بود زندش کردیم و نوری براش، اینا نامنوسه برای ما، مرده ای که زنده شده اون نور پیدا کرده کجا چجوریه؟ بالاخره میگن یه همچه کسی هست با اون آدم، این که در ظلمت فرو رفته آیا یکسانن؟ جوابشون نه، پیداست دیگه، مرده و زنده که یکسان نیستن. آدمی که تو ظلمت فرو رفته باشه با آدمی که نور داره که یکسان نیست. خب حالا پس چی؟ شما کدومش میخواد باشی؟ میخواد در زندگی مرده باشید و پویشی نداشته باشید، رشدی نکنید و دائما در ظلمت فرو رفته باشید، نبودید، ندونید راه کدومه، چاه کدومه. کل انعام بل هم اضل. میخواد اینجور باشید یا نه؟ میخواد انسان باشی، با چارپا فرق داشته باشی، حیات انسانی داشته باشی، نور داشته باشید، در اجتماع بتونید راه صحیح رو پیدا کنید. اگه میخواد اینجوری باشه میدونید باید چیکار کنید؟ راه های مایه، این همون بصیرت، این نور همون بصیرت. یه راهش اینه، یا علی الذین آمن، آهای مسلمان ها با شما هستن، آمنو بالله و رسوله. خب اول به آدم میگه ای کسانی که ایمان دارید ایمان بیارید. خودت داری میگه ایمان دارید، چه ایمان بیاریم؟ که ایمان نداشتیم که نگفتیم یا ایها الذین آمنو. این پیداست که بعدش میگن ایمان بیارید، این یه چیز اضافه است. بله خب یا ایها الذین آمنو یعنی کسایی که ایمان دارید دیگه، ایمان بیارید چی؟ به قول ما طلبات تحصیل حاصل محاله، که دارم که دارم دیگه، کسب کردنی نیست. ایمان بیارید یعنی ایمان حقیقی که زندگیتون بر اساس اون مبتنی باشه. هر چی بهش ایمان دارید در زندگیتون ظهور پیدا، نه اینکه یه چیزی بگید قبول دارم اما در عمل راه دیگه برید، این ایمان نیست، این بازی. ایمان بیارید به خدا و به پیغمبر. خب ایمان به خدا، ما خدا رو که نمیبینیم، هم قرآن یک فرستاده، هم باید ایمان بیاریم. ایمان به پیغمبر چیه؟ دستورات و اوامری است که پیغمبر به عنوان ولی امر صادر میکنه، صرف رسالت نیست، به عنوان امامت هست، عنوان رهبری جامعه است. اطاعت خدا، نماز بخون، روزه بگیر. اطاعت پیغمبر میگه به راست، به راست، به چپ، به پیش، ایست، ایست. این اطاعت پیغمبر. اگه این دوتا را داشتی اون وقت چی میشه؟ یا یال نامنو، آمنو بالله و رسوله، یؤتکم کفلین من رحمته. خدا دو سهم رحمت به شما خواهد داد. حالا من رحمت یه سهمش هم نمیدونیم چیه، تا به دو سهم شاید مناسبتش هم اینه که چون دو تا اطاعت بود، دو تا ایمان بود، که ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، رحمتی هم که داده میشه در مقابل اون دو تاست. و یجعل لکم نورا تمشون به. اگه ایمان راستین آوردید به خدا و به پیغمبر، هم دستورات شرع را و هم دستورات حکومتی پیغمبر را عمل کردید، و خدا یه نوری براتون اثر این نور اینه که تمشون بهیم مشیتون مبتنی بر این نوری، گم نمیشید، اشتباه نمی کنید، راه صحیح رو در جامعه پیدا می کنید، می فهمید چی کار باید بکنید. و یغفر لکم والله غفور. اگه یه جایم اشتباه کردید خدا شما رو خواهد. از این گفتم این مفهومای نامانوسی که هستی که همینه یجعل لکم نورن تمشون بهی، یعنی چی؟ یکی شب همین بود که دیدن باطنی و بینش باطنی رو یعنی چی؟ قرآن یه جا صریح میگه در مقام اینکه چه کار کنید این نور رو پیدا کنید، طبعا اینا که میگه برای اینه که ما رو تشویق کنه برید دنبالش یک کاری پیدا بکنید که این نورا رو پیدا کنید، کور نمونید. میفرماید اولم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این درست مقابل اون فهم عرفی ماست. ما فهم میکنیم چشم همینه، اگه این چشم نابینا شد این نابیناست دیگه، کور. قرآن میگه نه این کور نیست، خیلی حرفه. میفهمند انها لا تعمل ابصار، این چشم کور نمیشه، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، دلهایی که در باطن شماست اونا کور میشه. یعنی این خیلی مهم نیست حالا چشم ببینه نبینه، خیلی در سعادت و شقاوت شما نقش زیادی نداره. خیلی کسا بودن اصلا کور مادرزاد بودن شدن درجات عالی رسیدن. یا بعد کور شدن، مراجعی داشتیم در دوره مرجعیتشون آبینا بودن، مرحوم استاد برهادی شیرازی رضوان الله علیه یکی از بزرگترین مراجع نجف بودن، ایشون آخر عمرشون آبینا بودن، ضرری نزد. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اون دلهایی که در باطنه اونا کور میشه، حواستون اونا باشه، مواظب باشین اون کور نشه. چه کار کنی؟ اولم یسیرو فی الارض، نرفتید در زمین مطالعه کنید تاریخ را، شرایط زندگی مردم را، تا این نور براتون پیدا بشه؟ یعنی یکی از راه‌هاش همین، اگر میخواد بصیرت در زندگیتون پیدا کنید باید تاریخ گذشتگان را درست بخونید، تحلیل کنید، عبرت. قرآن چرا این همه قصه نقل میکنه؟ میکنه یک حساب کتاب حسینی کرده. آدم اینجور بود، یوسف بنی اسرائیل چی کار کردن نمیدونم کجا چطور شد. قصه رو به چی میگیم؟ لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. اگه شما عقل دارید اینها رو براتون میگیم تا عبرت بگیرید، نقطه های ضعف و قوت پیشینیان را بشناسید، مواظب باشید کارهایی که اونا کردن، گمراه شدن، سقوط کردن، شما دیگه نکنید. روایات متعددی از شیعه و سنی، اینا از روایاتی است که هم شیعه نقل کردن هم سنی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. عبارت ها هم خیلی نزدیک به هم هست. بعضی روایت هاش این هم هست. روایتی که شیعه نقل کردن با روایتی سنی ها نقل کردن. که فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون چه بر بنی اسرائیل گذشت بر شما هم خواهد گذشت. در ذیل بعضیش داره ولو انهم دخلوا جحر ذب لدخلتموه. اگه بنی اسرائیل وارد لانه سوسمالی شده باشند شما هم خواهید. یعنی اونقدر حوادث بنی اسرائیل ما مسلمان ها شبیه هم هست که حتی این تعبیر میشه به کار بوده که اونا تو لانه سوسمار رفته باشن شما باید. البته بعضی از فیلسوفان تاریخ گفتن اصلا تاریخ همیشه همینطوری، داستانهای تاریخ دائما تکراره. میگه حرکت تاریخ حرکت دوریست، یه دور میزنه باز میاد همون نقطه اولی. البته این درست نیست اینن، اما خیلی شبیه. شاید بگیم حرکت مارپیچی به هست نزدیکتر به واقع، یعنی میاد در محاذی اون نقطه نه به خود اون نقطه. گذشته که دیگه تکرار نمیشه اینه اون دیگه، ولی دور که میزنه میاد بالای سر همون نقطه، باز یه دور دیگه باز میاد. حوادث گذشته و آل اونقدر شبیه به هم هست که اگه کسی درست فکر کنه میتونه آینده رو پیش بینی کنه، اقلن میتونه برای خودش درس بگیره که چه کارهایی رو باید بکنم چه کارهایی رو نباید. فاصله عرضم چی شد؟ حدس میزنید؟ سه چیز ما لازم داریم: معرفت، تقوا، بصیرت. بصیرت چجور پیدا میشه؟ یه راهش مطالعه عبرت آموز از تاریخ. من نمیگم، قرآن میگه اولم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبا یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اون دلهایی که در باطن شماست اونه که کور میشید. اگه میخواد کور نشید از گذشته تاریخ عبرت بگیرید. فکر میکنم خیلی اینایی که گفتم جای تشکیک چندو نداشته باشیم. قسمت دوم عرضم اینه که از گذشته ما چه تاریخ چه عبرت هایی بینیم. هخامنشیان در ایران زندگی کردن چنین و چنان، از کجا تا کجا کشورشون، خب مثلا چه عبرتی بگیریم از این؟ یعنی ما هم بریم کشورگشایی کنیم دیگران رو بزنیم بکشیم تا کشورمون وسعت بده و اینجوری؟ یعنی بعدش یک گروه دیگری اومدن چنین کردن. این گروه تاریخ ما تاریخ سلاطین همین رو قرآن میگه. داستان سلاطین بخونید و شما هم سعی کنید مثل اونا بشید، یا نه داستان چیز دیگری است. ما یک عبرت‌های کلی از تاریخ انسانیت میتونیم بگیریم. یه تاریخی، یه عبرت‌هایی از تاریخ اسلام میتونیم بگیریم. یه عبرت هایی هم از تاریخ انقلابمون میتونیم. اگه فرصت کردید روی این سه مقوله مطالعه کنید. اصلا آدمیزاد ها تو این دنیا چجور زندگی کردن؟ چیاشون قابل اقتباس ما هم یاد بگیریم؟ و چیکارشون بد بود که اونا را رها کنیم. این تاریخ انسانیت. تاریخ قرآن برخلاف تاریخ‌های رسمی ما که تاریخ سلاطین است، این تاریخ اقوام هست با انبیایشون. داستان‌های قرآن بیشتر در این ارتباط. خیلی با سلاطین که هست، گاهی اسمی از ملکه سبا برده و اینا، اونم تحسین‌آمیز نیست. ان الملوک اذا دخلوا قریةً افسدوها. داستان‌های تاریخ، تاریخ قرآن، قرآن اقوام است و انبیا. از چیزهایی که همه ما می‌دونیم در قرآن هم زیاد نقل شده اینه که بسیاری از اقوام گذشته، حالا چند تا و اینها، نه تاریخ‌های رسمی اینا رو ضبط کردن، نه قرآن بناش بر اینه که سال و زمان و اینا تعیین کنه، چون اصل قصه را میخواد بگه اونجایش که مایه عبرته، اما چند سال طول کشید چقدر اینا، به ایناش خیلی اهمیتی نمیده. اقوام زیادی بودن که علارغم این که فطرتشون میگفت یک پروردگاری دارن باید در مقابل او خضوع کنن، نیازهاشون از او بخوان، اینا قائل به شرک بودن. انواع اقسام شرک هایی بود که معروفش همین بت پرستی است. کسانی دیگه هم بودن، بعضی جن ها رو میپرستیدن، بعضی فرشتگان رو میپرستیدن. بعض از این بت پرست ها میگفتن این بت ها نمادهایی از فرشتگان هستن، ما به وسیله توجه به این بت ها به فرشته ها توجه میدان میکنیم، این فرشتگان دختران خدا هستن، اونا هر چی خدا دیگه خدا باشون رو در وایسی داری، وقتی اونا چیزی بخوان از خدا رو در رد میکنه. قرآن اون چرا از مشرکین عرب نقل میکنه همینه که اینا قائل بودن که اونا ملائکه رو میپرستن و ملائکه رو میگفتن دختران خدا هستن، وقت بهشون میگه که چطور شما خودتون از دختر بدتون میاد و برای خدا دختر قائل میشین. از بیانات قرآن علکم الذکر و له الانسا تلک ایدن قسمتون ضیزا، از تقسیم ناعدلانه ای کردید، پسرها رو برداشتید برای خودتون، دخترها رو بذاشتید برای خودتون. به هر حال این شایعه بود. انبیا وقتی میومدن با این مصاحبه، این چه کاری شما میکنید، این بت‌هایی که شما میکنید تو خودتون میتراشید میسازید میبرید، اینا مخلوق شما هستن، نه شما مخلوق اینا. آخی چه کاریه با حالا اینا چه کار میکنن برای شما؟ هیچ جوابی هم نداشتن، فقط جوابشون این بود که این سنت آبا و اجدادی مونه. انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون. یک قوم و دو قوم نبودن اینایی که به اینجور منطقیشون بوده عمل میکردن، فراونه. یه درس کلی ما از اینجا باید بگیریم، سنت آبا و اجدادی خودش اعتباری نداری، باید عقلتون رو به کار ببینید بگید کار درسته یا درست نیست. پدران ما اینجا، نیاکان اینجا، قرآن میگه شاید اونا به شما رو دعوت میکردن به جهنم، شما باید برید. وقتی میگن چنین و چنان میکردیم این حرفا، شما ببینید کار درسته یا نه. عقلتو میگه کار خوبی است، خوب کنید، نه چون پدران میکردن، چون عقلتو میگه. اگه کار غلطی بود نکنید. این حالا یه عبرت کلی. یه مشکل دیگه این بود که بعد از اینکه قبول میکردن که حالا حرف شما درست است و خدا خدای واحد و پرستید و او جسم نیست و اینا بت‌ها خدا نیستن، این حرفا، تا خب ما قبول کردیم، ما خدای واحد و در مقابلش نوکرش هم هستیم و نماز هم میخونیم و دعا هم میکنیم و دیگه چی؟ دیگه بلم بکن، بذار زندگیمون بکن. گفتید دست از بت‌ها برداشتید، چش ما خدای واحد رو چش دیگه بذار زندگیمون بکن، هر کاری دلمون میخواد بکنیم با زندگیمون. بعضی انبیا با این مشکل مواجه، اونا یه دستورات اجتماعی بهشون میدادن، میگفتن خدا گفته اینجور باید رفتار کنید، میگفتن اینا شو دیگه بذار کنار، تو گفتی خدا را بت‌ها را برداریم، خیلی دیگه چیکار داریم ما با چه جور معامله کنیم، با چه اموالی نمیدونن، با زن و مرد چه جور رفتار بکنن، اینا چیکار داریم؟ اول میگفتن چیکار دارید، تو برو کار خودت رو بکن، ما رو بذار به کار خودت، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما کاری به تو نداریم، تو هم کاری به ما نداشتیم. بعد میدیدن این اصرار میکنه که باید میکنه بکنه، گفتن تهدید میکرده، بیرونت میکنیم ها، لنخرجن نکر یا شایی، زندانت میکنیم، بیرونت میکنیم، میکشیمت. دست آدم از صلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبد آبا اونا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. تو بینایی نماز بخونی، خب برو بخون، خب نماز تو میگه من معاملت باید اینجوری باشه، ربوی نباشه، نمیدونم بیانصافی نکنم، نماز تو چیکار به این کارا داری؟ از صلاتو که تعمرو که. آخرش هم گفتن یا دست از این حرفات برمیداری یا بیرون میدونی، لنخرجن نکه یا شاهی، اخراج میکنی. شعیب چی میگفت؟ میگفت زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تعبیر، کم فروشی نکنید، حق مردم نخورید، بی انصافی نکنید. اونا میگفت اینا چطور به خدا و پیغمبر دارن؟ خدا میگه نماز بخون، خب نماز بوت را پرستید، خیلی دیگه به این کارا چی کار دارید؟ امروز اینا در این فرهنگ امروزی ما چی میگن بهش؟ این گرایش ها میگن سکولاریزم، یعنی خدا خیلی خوب نوکرش هم هست، امام حسین سینه بزن چشم تا صبح سینه بزن، گریه بکن چشم، سیاه بپوش، خیلی. اما چی کار داری؟ این معامله ربوی 30% سود نباید بده، به تو چی؟ مالمون اجور میخوام با هم رفتار میده، ما که به زور نمیام باز پول کسی بگیریم، قرض میدیم بهش باز میگیم 30% بسیم، چرا تو به دین داری؟ و چیزهای دیگه از این قبیل، لباست هم چی باشه، موش پیدا باشه یا نباشه، آسینش کوتاه باشه یا بلند، ما اینا چیکار دارید؟ به شما بذار بعدم زندگی شما بکنه. با آمریکا سازش بکنید یا نکنید، ما چیکار داریم به این کار؟ اینا کار سیاستمدارانه، کار انبیا نیست که، ربطی به دین نداره. آخوندا برن نماز خودشون بخونن، درس خودشون رو بگن، چیکار دارن با آمریکا ما با ارتباط داشته باشید؟ شما سرتون نمیشه اینا. و بالاخره همین که حساب دین جداست، حساب سیاست میده. این بسیاری از اقوام گذشته حرفشون همین، در تاریخ اسلام هم سابقه داره. وقتی پیغمبر به این چیزی اهم میفرمود برای کسانی، میگفتن که این دستور را از خدا میگی یا از خودت میگی؟ بارها اتفاق افتاده، حتی با این که میگفت از طرف خدا میگن، بازم زیر بار نمیرفت. مثال های زیادی هست راجب امور دینی. یه سنتی داشتن عرب ها در حج، که وقتی می اومدن برای حج، بلکه 10 روز 20 روز پیش از ایام حج می اومدن، احرام که می بستن، احرام بود تا بعد از ایام حج، حق نداشته از احرام خارج بشه. آیه نازل شد که شما عمره را که به جا آوردید از احرام خارج بشید، بعد صبر کنید دوباره برای حج از نوع احرام حج ببندید. این خلاف سنت عربا بود، اینا بی احترامی میدونستن. حج و اعمال مقدسی است، آدم میاد احرام میبنده دیگه نباید احرامشو بشکنه تا از حج خارج. پیغمبر فرموندن بابا شما عمرتون که تمام شد تقصیر کردید از احرام خارج بشید، دیگه آزادی تا برسه به احرام حج. بعضی از اینایی که بعضی به مقامات عالی هم رسیدن گفتن یعنی میگیم آیا احرام حج ببندیم در حالی که تعبیر بسیار زشتی است و فرجنا یقتر منین، به پیغمبر اشکال میکردم. پیغمبر دستور خدا اومده بهش بده که چیکار بکنی. اونا اعتراض میکردن که تو بلد نیستی، باید مقدسات حج را باید بیشتر رعایت کرد. این در امور عبادی. در امور زندگیشون هم خوب پیغمبر از روز اولی که دعوتش عمومی کرد و همه را دعوت کرد، همه فامیلا را و اینا، گفت اولین کسی که به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود. علی اون روز 10 سال یا 13 سالش بود، اختلاف در نبر. بلند شد ایشون گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. پیرمردا به هم دیگه نگاهی کردن و من نگاهش کردم به ابو طالب، گفتن تبریک عرض میکنیم، فردا باید اطاعت آقازاده رو ببرید، آقازاده 10 سالتون رو، اون میشه امیر شما، شما باید اطاعت دارید. ابو اول ایمان رو تا چون شد جانشون بیان مسخره کرده. از همون روز اول معلوم بود که پیغمبر نظرش کیه، کی برای جانشونش بشه. ولی بعضی اومدن گفتن اگر تو میخوای این را به ما سونی بگو، اگر اینم از طرف خدا هست بگو کسی که اینا قبول نکنه خدا یک عذابی از آسمان نازل بشه هلاکش کنه. اسقط علینا کسفا من السماء. در روایات داره که صاعقه نازل شد و همونجا هلاک شد اون گوینده. در بعضی روایات هست که سنیان نقل کردن سوره سأل سائلون بعدا من واقع در این باره نازل شد. این کارا خودت اومدی حالا پیغمبر شد و اطاعتت ما باید بکنیم، از حالا بخوای پسرم اتاب جانشی رو ما کنی برای ما سوارش کنی، ما زیر باریم. و اصلا اینا مربوط به مردم هست دیگه، خود تو پیغمبری، اون که پیغمبر که نیست دیگه، پس چی باید اطاعتش کنیم؟ این مبدأ سکولاریسم در اسلام، حساب حکومت و سیاست از حکامت دین جداست. دین میگه نماز بخون، چشم روزه بگیر، چشم خبز بدی، چشم، اینا مربوط به دین. اما کی حکومت کنه؟ کی دیگه ربطی به دین نداره. مردم خودشون باید رأی بدن، آزادی دموکراسی، هر که خودشون میخواد انتخاب میکنه. به تو چه که میگه کی باید جانشین من باشه؟ این یک گذشته تاریخی. حالا تفسیر این تاریخ و تفسیر این حوادث، مسلمان ها خیلی درش اختلاف دارن. خب میدونیم اکثریت مسلمان ها این قضیه رو به این صورت قبول ندارن. حالا ما چی میگیم؟ ما معتقدیم که مسلمان ها اشتباه کردن، کار خوبی نکردن که حرف پیغمبر را نشنیدن. اگه شنیده بودن خیلی وضع اسلام و وضع جامعه اسلامی بهتر میشه. اینم از خودمون نمیگیم، کلمات یکیش خطبه از زهرا رو بخونید ببینید چی گفت در همونجا در حضور خودشون. ما رو چیز دیگه هم نمیگیم، اشتباه ما منطقه اشتباه کردیم، سعی کنیم ما دیگه تکرار نکنیم. همه حرف سنه همینه، اونا که گذاشته بود گذاشت دیگه، ما که نمیتونیم تغییر بدیم گذاشته را. ابرم یسیرو فل ارض، درباره ما اینه که ما چه عبرتی بگیریم. عبرت ما اینه که اگه فهمیدیم از طرف خدا کسی ولایت دارد جدی بگیریم. اگه میخوایم خدا نوری به ما بده، اگه میخوایم توی حوادث گم نشیم تو تاریکی ها، راهمون رو پیدا کنیم، بدونیم کجا باید صلح کنیم، کجا باید جنگ کنیم، کجا باید سازش کنیم، کجا نباید بکنیم، اگه میخوایم بدونیم، یه نوری میخواد. این نور همه نداره، به خاطر اینکه همه اون ایمان کامل به خدا و پیغمبر ندارن، و الله خدا اون نور را بهشون میداد، و اگه اون نور داده بود این همه اختلاف نمیشد بینشون، این هم به هم دیگه فحش نمیدادن. اگر دور داشتن خب نور یه راه یه را نشون میداد، همه میفهمیدن و عمل میکردن دیگه. کلما دخلت امتون لعنت اختها، این میاد سر کار به اون یکی فحش میده، فردا یکی دیگه بیاد جای این، این هم به اون یکی فحش میده. هر چی بود گردن اون قبلیه بود، فردا یکی میگه هر چی گردن این یکی. کلما دخلت امتون لعنت اختها، چون هیچ کدومشون نور ندارن. اما اون که نور الهی داره، ولایت خدایی داره، میدونه هر کدومش رو چه اندازه وزن دارد و هر کدومشون چجور باید معامله کنن. این اسمش بصیرت. منم درست نکردم، از آیات گفتم براتون بصیرت چجور پیدا میشد با نور الهی، نور چجور پیدا میشد با عبرت گرفتن از تاریخ گذشتگان. یه مقداری هم تاریخ خود انقلاب هم مطالعه کنیم. حالا اون گذشته ها 1400 سال گذشت، نمیدونیم چقدرش تاریخ نویسا درست نوشتن نمیشه. مثلا حالا جایش تشکیکی اگه کسی بکنه خب ممکنه یه وجهی داشته باشه، اما اینکه هنوز چند سالی بیشتر نگذشته از انقلاب خودمون، اگه بعضی حوادثشان نبودیم، بعضی جوانامون نبودیم، اما یقین دارن پدر مادرهاشون و پیرمردها اینا اونقدر نقل کردن که یقین دارن قضیه همینجور بودی. شما ببینید در همین دوران کوتاه 30-40 سال بین خواص و بزرگان، صاحبان مقامهای دینی و غیر دینی، چه تزلزلهایی پیدا شد که امام مجبور شد زمان حیات خودش یکی را رسما عزل بکنه. چرا؟ و اینکه اطاعت از رهبر درست جا نیفته. اگر میخواد خدا اون نور براتون قرار بده، زندگیتون روشن باشه، بفهمید باید چیکار بکنید. اونجایی که عقلتون به کار میره، عقلتون رو به کار میره، با دیگران مشورت کنید. اگر رسید به یه جایی که نمیتونید، نمیفهمید، و بالاخره همه این زندگی آدمیزاد در رشته‌های مختلف چیزایی داره که همه نمیدونن. ما همه که پزشک نیستیم، وقتی مریض شدیم میریم پر دکتر دیگه. همه همون که مهندس و معمار نیستیم، خونه بسازیم میریم نقشه از معمار میگیریم. در امور سیاسیمون از معمار سیاستمون که از طرف خدا نیابت از امام معصوم داره باید بگیریم. اما دل ما اونطور که باید و شاید باور نداره. بعضی هاشو میگیم اشتباه در نقل شده، نه اینجور نبوده. بعضی هاشو تفسیر میکنم میگیم مقصود این نبوده. بعد هنوز زنده است، دیروز حرفش زده، ما تفسیرش میکنیم مقصود این بود. یه وقت امام فرموده من نمیدونم دیگه چه جور حرف بزنم که تفسیرهای مختلف نداشته باشه. شاید در عالم رهبری به سادگی امام صحبت نکرده بود. در عالم سال بی پیرایه، بی اصطلاح، نه اصطلاح علمی، نه اصطلاح سیاسی، حرفای ساده همه کس فهم. امروز سخنرانی میکرد، فردا بعضی ها یه جور دیگه تفسیر میکرد. مقصود امامیم تا کار به جایی رسید تو خودش گفت دیگه من نمیدونم چه جور باید صحبت بکنم. همه اینا مال این اشکالیست که این فسدوره، تعمل قلوب التی فسدور، دل نمیخواد بپذیره، نه نمیداند، نه نمیفهمد، نه راه وجود ندارد. هوس من اجازه نمیده. بالاخره ما انقلاب کردیم، من باید ریاست کنم، ما زندانش ها رفتیم، ریاستش ها ما باید بودیم. حرف منطقی هم هست دیگه. اگه دیگری اومد سر کنه بازدش کنار، هر جوریه، سیاست دیگه، متهمش کنید، هوش کنید، حق ماست، ما زندانش ها رفتیم، ما شکنجه شدیم، حالا حق ماست، ما ریاستش رو بکنیم. راه خدا و پیغمبر، دین، ولی فقیه، نایب امام زمان، خب یه چیزی گفت امام، ما الان دنبالش رو گفتیم، شوخی کرد یا احساساتی بود یه حرفایی زد. آقا اصل دموکراسی هست و احزاب باید باشند و دموکراسی، ولی فقیه چه دارن؟ یه چیز تشریفاتی هست. ما اگه بخیم به این کوری مبتلا نشیم، باید مواظب دل باشیم. دنبال هوس دل نریم، در دام شیطان نیفتیم. اطاعت خدا و پیغمبر را وجهه همت خودمون قرار بدیم تا هم دنیامون اصلاح بشه، هم آخرتمون. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.